بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه حکمت صفحه 6 سطر 3. به نور وجهی هو نور الوجود المنبسط المشار الی به قوله تعالی شأنه العزیز اینما تولو فسن وجه الله استنار کل شیء. مرحوم مصنف در شعر مشغول شدند به حمد و بعد هم صلات و ما داریم حمد رو میخونیم. عرض کردم بعد از این که حمد رو ذکر میکنند رائج این چنینه که اون محمود رو تمجید میکنند، الحمدلله الله میشه محمود، بعد اوصافی رو میارن که تمجید الله. ایشون هم داره الان اون اوصاف رو ذکر میکنه. بعد از این که حمد رو با لک المحامد بیان کرد، حالا داره اوصاف محمود رو، بعضی اوصاف محمود رو ذکر میکنه. یکی از اوصافی نیست که الان میخوام شروع کنیم، به نور وجهی استنار کل شیء. قبلا اشاره شد که خداوند در ازل وجودی را که بدون تعین بود آفرید، که این وجود از ازل تا ابد امتداد داشت. البته امتداد نه یعنی امتداد مادی، یا به تعبیری دیگه من الازل الى الابد را پر کرد، اما نه پر کردن به نحوی که یک مادی ظرف خودش را پر می کند. این وجودی که الان توصیف شد وجود منبسط نامیده می شود، چون وجودی است که انبساط دارد، یعنی پهن شده، از ازل تا ابد رو گرفته، بهش میگن وجود منبسط. بعد گفتیم که خداوند اشیا رو، یعنی تعینات رو، یعنی ماهیات رو با این وجود متحد می کند و موجودات عالم امکان درست می شند. پس هر شیئی که بخواد حاصل شود به کمک این وجود منبسط حاصل می شه. اگر این وجود منبسط رو خدا به شیئی داد، اون شی موجود میشه. اگر وجود منبسط به او تعلق نگرفت، با او متحد نشد، اون موجود نمیشه. پس همه اشیا به وسیله وجود منبسط موجود میشن. عرض کردم وجود منبسط اندازه نداره، ولی برای تفهیم مطلب گفته میشود به اندازه ظرفیتی که اون شی دارد از این وجود منبسط نصیبش میشه. اگر عقل است، یعنی اون شی شیئیت عقل، ماهیت عقل، خب ماهیت عقل وسعتش بیشتره، سهم بیشتری از این وجود نصیبش میشه. اگر ماده است، سهم کمتری. بین ماده و عقلم متوسطات وجود دارن، اونها هم سهمای متوسط میگیرن. پس همشون سهمی از این وجود منبسط رو میگیرن و با این سهم متحد میشن، موجود امکانی در خارج حاصل میشه. هیچ موجود امکانی، چه عقل باشد که قوی ترین وجود امکانی رو دارد، چه ماده باشد که در حاشیه وجود قرار گرفته و ضعیف ترین مرتبه وجود رو دارد، بی نیاز از این وجود نیست. همه ماهیت ها، یا به تعبیریشون همه اشیا، احتیاج به این وجود دارند. و لولا این وجود شیئی موجود نمیشه، ظهور پیدا نمیکنه. اسم این وجود منبسط رو ایشون گذاشته نور وجه، به نور وجهی. بعد در حاشیه میگه که اضافه نور به وجه اضافه بیانی است. بعد نور وجه رو عبارت رو عوض میکنه، میگه نور وجود منبسط، این رو میگه اضافه بیانی است. پس معنا اینه به نور وجه خداوند، یعنی به این نور، استنار کل شیء، همه ماهیت ها منور شدند. و اگر این نور نبود هیچ ماهیتی نور نداشت، ماهیت همه ظلمت بودند. پس با این نور است که همه ماهیت ها، همه اشیا مستنیر شدند، منور شدند و وجود گرفتند. این معنای شعره، به نور وجهی استنار کل شیء، یعنی با همین وجود منبسط که نور وجه خداست، با همین وجود منبسط همه اشیا یعنی همه ماهیات مستنیر شدن، یعنی وجود گرفتن و ظهور کردن. چه ماهیات عالم عقل، چه ماهیات عالم ماده، چه ماهیات موجوداتی که بین عقل و مادن، یعنی موجودات مثالی. خب این شعر معنا شد، اما ایشون میفهمد که اضافه در هر دو جا بیانی است، هم در نور وجهی اضافه بیانی است، هم در نور وجود منبسط. دو تا تعبیر داره، تو شعر میگه نور وجهی، توی شعر میگه نور وجود منبسط، هر دو را میگه اضافهش بیانی است. یعنی وجه او نور است، وجود منبسط هم نور است، نوری که عبارت از وجهه یا نوری که عبارت از وجود منبسط. معلوم میشه وجه همون وجود منبسطه. اگه این دو تا اضافه ها رو هر دو رو بیانی بگیرین با هم مقایسهشون کنید، نوری که عبارت از وجه هست همون نوری است که عبارت از وجود منبسطه، نتیجه میگیریم پس وجه با وجود منبسط یکیه. تا اینجا معلومه وجه شی معرف شیه. این مطلبی میخوام از کنم زمینه بکنی. وجه شی معرف شیه و این وجود منبسط وجه خداست، پس معرف خداست. شما همیشه شی رو از وجهش میشناسید. مثلا انسان رو ملاحظه کنید از صورت میشناسید. پس وجه شی معرف شیه. این وجود منبسط وجه خداست، پس معرف خداست. یعنی ما خدا رو از طریق این وجه میشناسیم. خدا رو فرض کنید خورشید، این نور میشه اون نور خورشید، نور وجه میشه نور خورشید، و این نور خورشید خورشید ما میشناسونه. ما خود خورشید نمیتونیم ببینیم چون قوایمون ضعیفه، قوای درکمون ضعیفه، ولی از شعاعش، از نورش کشف میکنیم که او هست. پس از نور وجود منبسط که بچه خداست، خدا رو میشناسیم، کشف میکنیم که خدا هست. اما نور منبسط معرف وجود خداست، معرف کنه خدا نیست، چون معلول نمیتواند کنه علت رو نشون بده. وجود منبسط معلول خداست، معلول نمیتونه کنه علت رو نشون بده، علت میتونه کنه معلول نشون بده، ولی معلول نمیتونه کنه علت رو نشون بده. بنابراین وجود منبسط نمیتونه خدا رو، کنه خدا رو نشون بده، در حد خودش نشون میده و ما هم در حد او خدا رو میشناسیم. اگر کسی بتواند وجود منبسط رو ملاحظه کند، وجه خدا رو ملاحظه کرده، و خدا را از طریق وحیش شناخته. حالا کی میتونه وجود منبسط رو بشناسه؟ ما میدونیم وجود منبسط هست، هستیشو میدونیم، اما خودش چیه؟ جنس و فصل که نداره که از طریق جنس و فصل بشناسیم، باید مشاهدهش کنیم. مشاهده مقام بالا میخواد، یعنی باید مثل خود وجود منبسط مطلق بشیم، تعینات رو نبینیم، حتی تعین خودمون رو، تا بتونیم وجود منبسط رو بیابیم. و الا اگر ما مثل وجود منبسط مطلق نشیم، نمیتونیم مطلق رو ببینیم. باید به درجه فنا برسیم، تمام تعینات رو حذف کنیم، از جمله تعین خودمون رو که پیش ما از همه روشنتر و آماده تره. میتونیم تعین دیگران رو نبینیم، ولی تعین خودمون رو بخوام نبینیم خیلی سخته. اون آخرین مرحله است که دیگه داریم به قله کوه میرسیم، که صعود از اونجا خیلی سخته. باید تعین خودمون هم نبینیم. وقتی تعین خودمون ندیدیم میشیم مطلق، یا توجهمون میشه توجه مطلق. وقتی این توجه مطلق رو میتونیم به وجود منبسط بدیم و وجود منبسط رو بیابیم، اون وقت اون مقداری که وجود منبسط خدا رو نشون میده، به همون مقدار میتونیم خدا رو ببینیم، که دیگه دیدن معمولی نیست. ما وقتی که این انسان رو میبینیم، از طریق این انسان که آیت خداست، میتونیم خدا رو ببینیم. ولی این دیدن کجا؟ دیدن از طریق وجود منبسط کجا؟ حتما یه دیدن کامل تریه، ولی باز هم توقع نداشته باشیم که کنه خدا دیده بشه. کنه خدا ممکن نیست دیده بشه. ائمه معصومین علیهم السلام میگن وجه الله ماییم. اگر ما رو دیدید خدا رو دیدید. الان معنا روشن شد. بعدم ماها توانایی دیدن وجود منبسط رو نداریم، مگه انسان کامل بشیم. ائمه وجود منبسطن، حضرت امیر وجود منبسطه. وقتی که سلمان، وقتی ابوذر میاد بیرون، عمر رو میبینه، میگه کی پیش پیغمبر بود؟ ابوذر جواب میده نشناخته. بعد عمر میاد میبینه حضرت امیر پیشه پیغمبر نشسته، میگه شما گفتید ابوذر دروغ نمیگه، الان دروغشو من شنیدم. گفت که نشناختم کی پیشه پیغمبره. حضرت فرمودن راست گفته، نشناخته. این وجود من دارم عرض میکنم، این وجود منبسطه. ابوذر هنوز اون درجه نرسیده که وجود منبسطو بشناسه، پس درست گفته که نشناخته. لذا خود پیغمبرم به حضرت امین فرماد کسی تو را نشناخت جز خدا و من، کسی منم نشناخت جز خدا و تو. پس وجود منبسط، دسترسی به وجود منبسط آسان نیست. ولی کسی دسترسی پیدا کنه و امام رو اونطور که هست بشناسه، خدا شناخته. منتها عرض میکنم نه اکتناهن، نه کنه را، در حد وجود منبسط که بچه الله. اما چرا اینا میگن ما بچه اللهیم؟ وجود منبسط، توجه کردید، واسطه ظهور و تحقق همه اشیاء و تعیناته. و اونام یعنی ائمه علیهم السلام و پیغمبر که صادر اولند، واسطه فیض به تمام ما دونند، واسطه فیض به تمام ما دونند. پس وجود منبسط واسطه ظهور و تحقق همه ماهیاته، و این بزرگواران هم واسطه فیض برای همه ماهیات و تعیناتند. پس اونها وجود منبسطند. اما فکر نکنید که وجود منبسط رو تیکه تیکه میکنیم و میدیم به دیگران، معناش اینه که اونا تیکه تیکه میشن و به دیگران داده میشن. ز زیرا که وجود تیکه تیکه شدنی نیست. این جای مشکل بحثه. وجود رو باید شناخت تا این مطلب شناخته بشه. اینجا رو دیگه ما واگذار میکنیم به خودشون، ولی این که اونا واسه در فزنی نمیفهمیم چطوری در ما نفوذ دارن، چطوری در ما سرایان دارن. ما سرایان وجود در خودمونم نمیدونیم چیه. وقتی سرایان وجود ندونستیم سرایان اونا رو هم نمیدونیم. مجهول الکنه به قول صدرا، سرایان وجود در ماهیات مجهول الکنه، فقط مفهومی ازش داریم ولی کنهش رو نمیدونیم چیه. خب پس روشن شد. حالا این بزرگواران میان ما وجه اللهیم، درسته، منطقه چگونه سرایان دارند عرض میکنم خود وجودم نمیدونیم چگونه سرایان دارند. این مشکلی نیست که بگیم اینا سرایانشون معلوم نیست و وجود سرایانش معلوم است. نه، اگه وجود سرایانش معلوم بود سرایان اینا معلوم نبود، خب اینا وجود نبودن، ولی چون هر دو مجهوله میتونیم بگیم اینا وجوده. البته حالا اگه در جای دیگه پیش بیاد شاید من بیشتر توضیح بدم، به همین اندازه اکتفا میکنم. پس اینطور شد که وجود منبسط وجه خداست و وجه معرف شیه، پس وجود منبسط معرف خداست. خدا خورشید حقیقت است، این وجود منبسط کاشف از این حقیقته. تا اینجا مطلب روشنه. اینا رو قبلا هم اشاره کرده بودن، منطقه الان مثلا امروز یه چیزی اضافه گفتم بر روزهای قبل، بعضی اوقات هم اشاره میکنم اگر به اضافه باشه عرض میکنم. ائمه به وجود جسمیشون تعیونند، ائمه به وجود جسمیشون تعیونند و به وجود جسمیشون خودشون بهرمند از وجود منبسطند. وقتی میگن ما وجود منبسطیم، این حقیقت ما، حقیقتشون که اولین صادره، اون حقیقت اون بزرگوارانه و همون هم وجود منبسط. ولی تنزلشون، اینا تنزل اون حقیقتند، تنزل اون حقیقتند و به وجود جسمیشون سرایان ندارند، به وجود حقیقیشون سرایان دارند. عرض میکنم اینجا جاهای سنگینه بحثه. انشالله یه روزی موقعیتش پیش بیاد توضیح بدم. کلامی مرحوم درود آبادی در شرح زیارت جامعه، یعنی در کتاب از شموس طالعه داره، اون کلام همینی که الان من مختصر شرح کردم. و ایشون مدعیه که من این شهر رو از امام رضا علیه السلام گرفتم، اگر هم در یه بیداری هم گرفتم، در خواب نبودم، اگر یه جایی هم ناقص گفته میشه من ناقص گفتم. ایشون میگه من ناقص گفتم. کلام بسیار کلام بلندیه. کلماتشون تو اونجا نیا کنی، کلماتیست که بسیاری از مشکلات حل میکنه، هرچند برای ذهنهای ضعیف ما هزاران اشکال میافرینه. اون علت این نیست که مطالب مشکل دارن، ذهن ما مشکل داره، ما هر چیزی رو نمیتونیم بفهمیم. ولی در هر صورت شرح بسیار مهم نیست بر زیارت جامعه و این مطلبی که الان من عرض کردم از اون شرح آوردم که وجود جسمانی این بزرگواران وجه الله نیست، نمود وجه اللهه، وجه الله حقیقتشونه و این وجود جسمانی نمود اون حقیقته، یعنی اون حقیقت رو نشون میده ولی خودش نیست. ولی خب اینم داریم، این دیگه الکلام یجر الکلام میشه، من نمیخوام تو این مسائل خیلی وارد بشم. که وجه و شی من وجهن این و شی است و من وجهن آخر غیر و شی است. وجه و شی، تنزلات این بزرگواران این همون حقیقت هست من وجهن و غیر اون حقیقت هست من وجهن آخر. همونطور که تمام آیات الهی که مظاهر الهن من وجهن این خدان و من وجهن بل من وجوهن غیر خدان. حالا مثال به اون عکس من زدم قبلا، عکس زید رو میبینید، که رو کاغذ افتاده، رو کاغذ کشیده شده، میگید این زیده. در چی این زیده؟ فقط در حکایت، فقط در حکایت، فقط زید رو حکایت میکنه، ولی در چیزهای دیگه، در وجوه دیگه فرق داره. زید راه میره این راه نمیره، زید حرف میزنه حرف نمیزنه، تفکر میکنه این تفکر نمیکنه. خیلی کارها در زید هست. زید تجسم داره، این جسم نیست، این یک عرضیست روی کاغذ افتاده. یا بفرضاً جسم باشه، جسمش با جسم او فرق میکنه. چه تفاوت ها بین زید و عکسشه؟ ولی در این حال شما میگید این زیده، این زیده در حکایت کردن. ما هم همه این خدا هستیم در حکایت کردن، ولی ما کجا خدا کجا؟ من وجوهن فرق است. این که در عرفان میگن مظهر و آیت، من وجهن این ظاهر و زل آیست، و من وجهن که یعنی من وجوهن متفاوته، به این بیانه. فقط به وجه حکایت عینیت است. حکایت بر این کنار دیگه هیچ عینیت نیست، فقط مفارقت. اما مفارقت، مفارقت عزله نیست. کلام حضرت امیر در نهج البلاغه، مفارقت، مفارقت عزله نیست که به طور کامل این از اون جدا باشه، بلکه در حد نشون دادن به هم ارتباط دارن، کاملا از هم جدا نیستن، ولی در این حال مفارقت هست. اما مفارقت عزله نیست که این جدا بشه اونم جدا بشه، ارتباط دارن با هم، متا ارتباط حاکی با محکی، نه ارتباط شی با خودش، ارتباط حاکی با محکی. اینا مطالبیست که لفظ قاصر از تفهیمشه. ما با لفظ میگیم، چون ذهن قوی تر از لفظه، تا جایی که باید بره میره، دیگه بیش از اونم دیگه نمیره، دیگه تکلیف نیست. توجه کردی؟ الفاظ من خیلی ناقصه، این نقص رو ذهن شماها جبران میکنه، ولی ذهنم در حد محدود جبران میکنه، واقعیت رو نمیتونه بره، تا اونم تا واقعیت کشش نداره، منتها کششش بیش از لفظه. لذا اونی که من الان دارم میگم بیشتر از اون رو شما دارید میفهمید، اون قانون ذهن اینجوری، ولی بیشتر از اون نه، این نه به طور کامل، در حدی که خود ذهن قابله که بفهمه. صفحه 6 هستیم، سطح سوم. به نور وجهی، نور وجه رو توضیح میده، میگه هو نور الوجود المنبسط. اونجا میگه نور، اینجا میگه نور، اضافه هم در هر دو بیانیه میگیره. پس مضافا یکی هست، اگر اضافه بیانیه است مضافان الیه هم یکی هست، یعنی وجه با وجود منبسط یکی. و گفتیم وجود منبسط وجه اللهه، و این که در آیه قرآن گفته میشه و یبقا وجه ربک، بسیاری از مفسرین که دید عرفانی و فلسفی داشتن گفتن یبقا وجه ربک یعنی همین وجود منبسط. بعضی ها گفتن نه، یبقا وجه ربک یعنی خود رب، وجه به معنی خود گرفتن، به معنی این وجود منبسط نگرفتن، گفتن غیر از خدا هیچ چی نیست. ولی عرفا میگن غیر از خدا وجود منبسطه، که این وجود منبسط غیر نیست، حاکیه. غیر این ماهیاتن، اینا نیستند. غیر از خدا هیچ کس نیست، یعنی ماهیات نیستند، نه اون وجود. اون وجود که غیر نیست، اون وجود لااقل این شأن داره که حاکیه. نه، توجیهات دیگران من دارم عرض میکنم، حالا واقعیت چیست از خود خدا باید پرسید. به نور وجهی که نور وجود منبسط است، اون وجود منبسطی که مشاران الهی است، به قول خداوند تعالی شأنه العزیز که فرمود اینما تولو فسم وجه الله. وجود منبسط اشاره شده در اینجا، فسم وجه الله، هر جا نگاه کنی وجه الله هست. چرا؟ چون هر جا نگاه کنی موجودات میبینی، موجودات هم از همین وجه الله که وجودن استفاده کردن. گفتیم اگر این وجه الله نبود اشیا موجود نبودن. پس هر جا نگاه میکنی وجود دیده میشه، اگرچه ما چشم وجود بین نداریم و ماهیت ها رو میبینیم، ولی در واقع وجود حاصله و باید وجود دید. پس هر جا نگاه میکنی وجه الله دیده میشه. خب، به نور وجهی استناره کل شیء، شی در اینجا من ماهیته، نه در اینجا، در همه جا. چرا؟ نه اشتباه گفتم، شی بر خدا اطلاق میشه که اونجا دیگه ماهیت نیست. شی در اینجا دو اول درست گفتم، شی در اینجا یعنی ماهیت، نه در همه جا. ای کل ماهیتن من ماهیات عوالم الارواح و الاشباح، شی رو داره معنا میکنه. با نور وجود منبسط هر شیء، یعنی هر ماهیتی نورانی شد و موجود شد. اما ماهیت ها اختصاص ندارن به ماهیت عالم اشباح، ماهیت عالم ارواح هم از نور وجود برخورداره. عالم ارواح عالم عقوله، عالم اشباح عالم ماده است. حالا اشباح رو تأمین بدید تا شامل وجود، تا شامل عالم مثالم بشه، یا ارواح رو تأمین بدیم تا شامل عالم مثال بشه. شما سه تا عالم دارید، عالم عقل، عالم ماده و این وسط عالم مثال. حالا میگیم دو تا عالم الان ذکر کردیم، ارواح و اشباح. اشباح که مال عالم ماده است، ارواح هم مال عالم عقله. برای این که مثال شامل بشه کدومو توسعه بدیم؟ اشباح توسعه بدیم یا ارواح توسعه بدیم؟ رایجه که خود آقایون اشباح توسعه میدن، عالم مثال هم عالم اشباح میدونن و قائلن که اونجا هم جسم هست، منتها جسمی لطیف، نه مثل جسم عنصریه. اینجا ارواح توسعه نمیدن، اشباح توسعه میدن. پس عالم ارواح میشه عالم عقل، عالم اشباح میشه عالم ماده و مثال، دوتایی با هم. و این در نور وجهی سواه و فی، خداوند که خب شمسه، وجود منبسط نوره، ماهیت ها ظلمتند. نور وجود منبسط با ماهیت ها متحد میشه، مجموعی میشه سایه. پس دقت کنید، شمس رو داریم، نور رو داریم، سایه رو داریم، ظلمت رو داریم. الان شمس رو مطرح نمی کنه تو این شعر، نور وجود رو مطرح می کنه، یعنی نور رو مطرح می کنه، یعنی وجود منبسط. خب حالا شمس رو تو تقسیم نیاریم، بگیم نور رو داریم، سایه رو داریم، ظلمت رو داریم. نور وجود منبسط است به شرطی که مطلق باشد، سایه وجود منبسط است وقتی با ماهیت متحد شد و حد پیدا کرد و ناقص شد. ظلمت هم چه ماهیت، یعنی خود اون حد. خب در این سه قسم ما سوای نور بچ چی میشه؟ ما سوای نور بچ، یعنی غیر از نور وجه. نور وجه وجود منبسط بود، شمس رو گفتیم که تو تقسیم نمیاریم، فقط نور رو میاریم، سایه رو میاریم و ظلمت رو. حالا نور وجه که همون نوره، ما سوای این نور چی میشه؟ میشه سایه و ظلمت. سایه چیست؟ سایه نور محدوده، نور ناقصه. ظلمت هم چه ماهیته؟ پس ما سوای نور وجه می شود نور محدود یا وجود محدود و ماهیت، وجودهای ماها که محدوده، نه وجود منبسط که نامحدوده. درست ما سهمی از وجود منبسط داریم، ولی ما سهم محدود داریم، وجود منبسط نامحدوده. اون وجود منبسط وجهه، ما سوای او میشه وجود ماها و ماهیت ماها. ایشون میگه ما سوای نور بچ که وجود ماهاست و ماهیت ماست، هر دو فی است. هر دو سایه است. تو توضیحی که من دادم معلوم شد که ما سایه هستیم، ماهیتمون ظلمته، پس نمیتونیم بر ماهیتی که ظلمته فی یعنی سایه اطلاق کنیم، ولی ایشون اطلاق کرده، خودش هم متوجه مطلب هست، توضیح میده، میگه فی گفتن وجود من روشنه، فی گفتن ماهیت من چرا؟ دقت میکنید؟ قرار شد دو چیز فی باشه، یکی وجود ما که وجود خاصه، وجود های محدوده، اینو میگه روشنه که فیه، روشنه که سایه است، ولی ماهیت چرا سایه گفتی؟ میگه چون ماهیت تعلق دارد به سایه، به خاطر این تعلق من بهش گفتم سایه. بعد تعلق رو تو حاشیه توضیح میده. ظلمت فی نفسه عدمه، ولی وقتی نور وجود میاد سایش میکنه. فی نفسه ماهیت چیزی نیست، اگر وجود نباشه ما ماهیتی نداریم، وقتی وجود میاد تازه ماهیت میشه سایه، یعنی مجموعه میشه سایه. پس ماهیت ظلمته، ظلمت هم معدومه، یعنی وجود رو باید بیارید تا موجودش کنید، نه او رو موجود کنید، متحدش رو که وجوده موجود کنید. بله نه، موجود سایه است، ماهیت ظلمته، ماهیت بعد از اینم که با نور متحد میشه بازم ظلمته، مجموعه میشه سایه.
ظلمت چیزی نیست.
ظلمت کی گفت چیزی نیست؟ خدا نور و ظلمت هر دو رو خلق کرده، اگه چیزی نیست چطور خلقش کرده؟ حالا این تعریف های ماست، ظلمت رو میگیم عدم نوره، تازه بگید عدم نوره، همون عدم نور خدا خلق کرده. خلق الموت و الحیات، موت چیه؟ وجودیه، ما همه میگیم موت عدمیه، ولی خدا میگه من موت و حیات خلق کردم، یعنی موت هم وجودیه، ظلمت هم وجودیه. در این در روایت که ما عالم ظلمات داریم، تو این عالم ظلمات داریم، عالم من میتونید بگید عالم عدم، عالم ظلمات دارید و خدا فقط میداند تو این ظلمات چیست، یعنی تو اون ظلمات هم موجوداتی هستن، خدا فقط میدونه چی. اینا رو خوب دقت کنید، ظلمت عدمی نمیگیرید، ظلمت عدمیست، یعنی خودش اختزا وجود نداره، باید بهش بدی تا اون نور وجود بهش ندی این ظلمت موجود نمیشه، ولی با خلق، با جل، با دادن وجود هر چی اسمشو میذارید موجودش میکنه. پس ظلمت امر عدمی نیست، اگرم امر عدمی میگیریم عدمیه به همین معنی که دارم توضیح میدم میگیریم، و این متحد میشه با وجود، مجموعه سایه میشه، ولی ظلمت همونطور ظلمته، ماهیت همونطور ظلمته، اون وجوده چون ناقص شده سایه است، اگه ناقص نبود اونم نور بود، علت سایه شدنش نقصشه، ولی همون وجود منبسطه، همون نوره.
اگر وجودی نیاز به اتحاد داره، اگر عدمیه باز به اتحاد معنی نداره، یعنی اینجا که شما با وجود منبسط متحد میشه تا وجود رو از وجود منبسط نگیره،
نه عدم است نه وجود، اگر عدم بود با وجود متحد نمیشد، اگر هم وجود بود با وجود متحد نمیشد. شما فرق بین عدم و عدمی و وجود و وجودی نذاشتید. ما میگیم عدمیه، عدمی یعنی وجود ندارد، یعنی وجود نیست، یعنی وجود نیست، وجود خارجی نیست، ولی اون چنان نیست که مثلا اما نمیتونید بگید عدمه، بالاخره الان یه نفر داره اذیت میکنه، یه نفر همه جا برش تاریکه، این چطور عدمه؟ عدم که چیزی نیست که بخواد اثری داشته، این داره اثر داره، بالاخره یه نفر داره از یه چیزی محروم میکنه. اما وجودی نیست به این معنا که وقتی میخوان تعریفش کنید در خارج چیزی به نام اما ندارید، اما رو دارید ولی اما تو خارج دیده نمیشه، ولی بالاخره یه چیزی هست که بهره از وجود داره، بهره از وجود هم به همین معنی که دارم عرض میکنم. نمیتونید شما بگید عدم است، بله اگر عدم باشه با وجود جمع نمیشه، اگر وجودم باشه باز با وجود جمع نمیشه، ولی عدمی هست. عدمی رو با عدم فرق بذارید.
این عدم میشه.
این فلسفیه، بله در این ظلمت تقابل میشه عدم ملک. نه بحثای فلسفیه، یه خود باید بالاتر بیم. اینا که ما داریم میگیم دید عرفانیه. با دید عرفانی شریعت هم خوب بیان میشه.
نه شرط
شروع
چی؟
شروع بس اگر عدمی شروع عدمی هم بشند از میکنم اون در فلسفه گفته میشه شروع مجعول بر عرض. عرفان هم مجعول بر عرض قائل بشه مشکل حله. بالاخره ماهیت رو به نحوی دارن جعل میکنه، به تبع وجود یا به عرض وجود ماهیت داره جعل میشه. اینطور نیست که ماهیت هیچ باشه، ماهیت عدم نیست، مجعوله. اونطور مجعوله به جعل وجود، نه مجعول است مستقل. مثل اما، اما مجعول است به جعل اما، ماهیت ها مجعولن به جعل وجود. وقتی وجودشون جعل میشه خودشون بالعرض جعل میشه. حالا اینا رو انشالله توی بحث اصالت وجود بیشتر توضیح میدیم، بهتر روشن میشه. نزدیک هم از خیلی فاصله ندهیم. خب داشتم این مطلب رو توضیح میدادم که در حاشیه مرحوم سبزواری تعلق به غیر رو معنا کرده. من حالا عبارت رو بخونم، تعلق به غیرش رو معنا نمی کنم، به حاشیه اشاره میکنم روشن میشه. و این در نور بچهی سباه و فی یعنی اگر نور بچه رو لحاظ کنی سبای خدا یا سبای این نور بچه میشه فی. سبای این خداوند یعنی ما سوای خدا یا ما سوای این نور چیه؟ وجودن کان این سوا یا ماهیتن، که اگه وجود باشه میشه وجود محدود، ولی وجود نامحدود که خود اون نور بچه. این در نور بچهی یعنی اگر نور بچه رو لحاظ کنی هر چی که غیر نور بچه یا غیر خداست میشود فی. فی یعنی سایه. اونی که غیره چیه؟ یا ماهیت یا وجوده، یعنی وجود محدود، یعنی وجودای همین ممکنات. وجودن کان این سبا یا ماهیتن همشون فعل. اما وجود الخاص، ببینید اینجا تصریح میکنه، اونجا گفت وجودن کان، قید خاص نیورد، وجودن کان و ماهیتن، اینجا میگه اما وجود خاص. معلوم میشه اون وجودنی که گفت وجود خاص مرادش بود، وجود خاص، نه وجود مطلق که وجود منبسطه، بلکه وجود خاص که ماهیت مخصوصش کرده، محدودش کرده. اما وجود خاص فیع فظاهرون، این بالاخره وجود خاص یعنی نور به علاوه ظلمت. نور به علاوه ظلمت میشه سایه، یعنی وقتی این نور تابید به دیواری که ظلمت است، پشت دیوار میشه سایه، اون روی دیوار نوره، نور روشنه، دیوار روشن نیست، پشت دیوار سایه است. ترکیب نور و ظلمت میشه سایه. البته ترکیب نور و ظلمت مثل ترکیب باقی مرکبات نیست، یکی میشه تابنده یکی میشه مانع. ترکیب مانع با اون تابنده است که نوع ترکیب دیگری است. اینجور ترکیب سایه درست میکنه. پس وجود خاص چون مرکب است سایه است، مرکب است، به همین نبی که عرض کردن. و اما وجود خاص فی از فظاهرون، اما ماهیت فما کونه ها ظلمتن اطلاق الفی علیها به اعتبار اصل تعلق بالغیر. ماهیت در حالی که ظلمت است اگر اطلاق فی برو کردیم اطلاق غلطی نیست، زیرا که اطلاق فعل علیها بر این ماهیت به اعتبار تعلق بالغیره، به اعتبار تعلق بالغیره. اصل در اینجا به معنی قاعده است، قاعده تعلق بالغیره، اصلا قاعده تعلق اینه که متعلق از اون متعلق یه بهره میبره. قانون تعلق اینه، قانون تعلق اینه که متعلق و متعلق به هم یه ارتباطی پیدا میکنن، از همدیگه یک بهره میبرن. حالا در اینجا ماهیت تعلق پیدا کرده به وجود و از وجود بهره برده. چی رو؟ فعیت رو. همونطور که وجود فعیه، این هم شده فعی. پس اطلاق فعیت بر ماهیت به برکت اون متحدشه، چون بر متحدش که وجوده فعی اطلاق شد، بر خودشم به خاطر اتحاد با اون فعی، فعی اطلاق میشه. پس اگر چه ظلمت است، ولی اطلاق فعی برو غلط نیست. اطلاق ظلمت برو به لحاظ ذاتشه، اطلاق فعی برو به لحاظ اتحادشه. به لحاظ ذاتش نگاه میکنی ظلمت است، به لحاظ اتحادش با وجود نگاه کنی فعی است. پس نمیشه گفت به همون حیثی که ظلمت است به همون حیث هم فعیه، والا این حرف متعافتیه، یعنی خودش رو ضایع میکنه. خب حالا حاشیه رو میخوام توضیح بدم. حاشیه میاد فی بودن وجود خاص رو توضیح میده، بعد به خاطر تعلقی که ماهیت با این وجود خاص داره، فی بودن ماهیت هم توضیح میشه. پس دقت کنید، حاشیه نمیخواد ابتداءً فعیت ماهیت رو توجیه کنه، میخواد فعیت وجود منبسط رو که گفت ظاهره توجیه کنه. با این که گفت ظاهره میخواد توجیهش کنه. بعدن در آخر حاشیه میگه چون ماهیت با این وجود خاص متحده، پس فعیتش رو از این وجود خاص گرفته. الان توجه کنید، الان میخوام توضیح بدیم که وجود خاص فعی است، کاری فعلا به ماهیت نداری. به دو بیان ایشون میگه وجود خاص فعیه، مفاد حاشیه است. من قرار شد حاشیه رو توضیح بدم ولی عبارتشو نخونم. جهت اول اینی که عین ربط به خداست، عین ربط به خداست. خدا چیه؟ نوره. این ربط به نوره، ربط به نور پیدا سایه است، چون اگه سایه نبود خود نور بود. وقتی ربط به نوره معلوم میشه نور نیست، پس سایه است. اما چون بالاخره ربطه، نمیتونیم بگیم عدمی وجود. میدونید که بنابر نظر صدرا که مرحوم سبزواری هم تبعیت کرده، وجود ربط عین ربط به خداست. ایشون قالب این است که تمام موجودات ربطند نه مرتبطند. دقت کنید، اینه یه وقتی من تو بحث منطق توضیح دادم که ما همه ربطیم نه مرتبط. مرتبط یعنی ذاتی که در ذات بودنش مستقل است، یه رابطی این ذات رو با اون ذات مرتبط کرده. وقتی که ما بگیم مرتبطیم، معناش اینه که ما هستیم، اونم هست، بین ما و او یه چیزی ربط درست کرده. ولی اینو ما قبول نداریم، ما خودمون رو عین ربط میدونیم، نه اینکه مرتبط بدونیم، عین ربطیم. یعنی اگر این، اگر اون مرتبطون اله نبود، ما نبودیم، نه ما بودیم و ربط نداشتیم، بلکه از اول نبودیم. ذات ما در همون مقام ذاتش ربط است، نه در مقام ذاتش ذات باشد، در مقام بعد از ذاتش مرتبط باشد. این عین ربط بودن با مرتبط بودن خیلی فرق میکنه. صدرا مرتبط بودن غلط میدونه، میگه نگو ما مرتبطیم، بگو ما ربطیم. چون مرتبط بودن معناش اینه که در مرتبه ذات مستقلیم، در مرتبه بعد از ذاتی ربطی آمده ما رو وصف کرده، مرتبط کرده، و این درست نیست. ما در همون مرتبه ذات هم ربطیم. بله، ما در وقتی این ربط ها رو به هم می سنجیم، یعنی من با شما سنجیده میشم، جوهری با عرض سنجیده میشه، اونجا تفاوت ها درست میشه. ولی هممون نسبت به خدا ربطی بدون تفاوت. بعد که میام خودمون رو با هم دیگه میسنجیم، نه با خدا، خودمون رو با هم میسنجیم، یکی میشه جوهری، یکی میشه عرض، یکی میشه انسان، یکی میشه فرست، یکی میشه شجر. اختلافات اینجا درست میشه وقتی ربط ها با هم سنجیده میشن. خب پس ما ربط، پس وجود ربط به خداست، عین الربط. اگر عین الربط، پس بهره‌مند از نوره و میشه سایه. پس سایه بودن وجود به خاطر عین الربط بودنش. بله؟ نه، نور ضعیف هم نوره، نور ضعیف هم نوره. ما سایه میگیم، سایه با نور ضعیف فرق داره دیگه، که روشنه. این بیان اول بود برای این که ثابت کنیم وجود خاص فیه. بیان دوم، بیان دوم اینه که بین وجود خاص و نور سنخیته. سنخیتش به اینه که سایم روشنه، سایه روشن، تاریکی نیست، ظلمت نیست. حالا روشنی رو از نور گرفته، درست روشنی رو از نور گرفته، ولی بالاخره روشنه. توی سایه نگاه میکنید نوری پیدا نمی کنید، ولی روشنی هست. حالا روشنی هست و همون روشنی رو هم بگید نور. از این جهت سایه نوره، نه نور ضعیفه، نوره. نور اون شعاعه، یا بگید نور رو وسعتش بدید، بگید روشنی. اگر بگید روشنی، سایه هم روشنه، پس سایه هم میشه نور، سایه میشه سنخ نور. سایه ایشون نور میگیره، وجود خاصه میگه نوره، پس وجود خاص سایه است. این طبیعی که من کردم شاید مهم باشه. من دو تا مقدمه اثباتی آوردم، نتیجه گرفتم. وجود خاص سایه است، و سایه هم نوره، پس وجود خاص نوره. این تنظیمش رو دقت کنید، وجود خاص سایه است و سایه نوره، پس وجود خاص نوره. این شکل اوله. دقت کن، دوباره بگم، وجود خاص نوره. نه اشتباه گفتم، وجود خاص سایه است، سایه حد وسط قرار دادم، محمول شد تو صغرا، و سایه نور است، موضوع شد تو کبرا، پس وجود خاص نور است. چون شکل اول اشکال نداره، اگه شکل ثانی بود درست نبود. دو تا مقدمه ایجابی در شکل ثانی نتیجه نمیداد. در شکل ثانی باید یه مقدمه موجب باشه که سالبه تا نتیجه بده. چون این شکل اول اشکال نداره، میشه نتیجه بده که سایه هم نور است. پس سایه میشه سنخ وجود منبسط، چون هر دوشون نور اندیگه، میشه سنخ. اما سنخیست وابسته، سنخیست وابسته، اگر ما بهش فعل اطلاق میکنیم به خاطر اون وابستگیش. پس دو جهت برای فعل بودن، دو جهت برای فعل بودن وجود خاص گفتیم. در هر دو جهت هم تعلق برای ما مهم بود، در هر دو هم تعلق برای ما مهم بود. یعنی در یکی عین ربط بودن رو گفتیم، در یکی تعلق داشتن، هر دو تعلق هست. به این دو بیان ثابت کردیم که وجود خاص فعله. ایشون میگه بیان دوم که سنخیت رو مطرح میکنه در ماهیت جاری نمیشه، چون در ماهیت نمیشه گفت سنخه. وجود خاص رو گفتیم سنخه و لذا تعلقش دادیم به وجود مطلق و از جهت تعلق برش اطلاق فعل کردیم. اما ماهیت رو نمیتونید بگید سنخه وجوده و از طریق سنخ بودن متعلقش کنید و فعل بودن شده بسونید. پس بچه ثانی برای فعل بودن ماهیت درست نیست، بچه اول درسته. ما ربط به وجودیم لذا فعل وجودیم، ماهیتم ربط به وجود خاصه پس فعل وجود خاصه. پس هم ما شدیم فعل یعنی وجودمون، هم ماهیتمون فعل شد. ما شدیم فعل چون تعلق داریم به وجود، ماهیت شد فعل چون تعلق داشت به وجود ما. اون شد متعلق و متعلق، ما شدیم متعلق. متعلق به نور میشه سایه، وجود ما متعلق به نور بود شد سایه. ماهیت مستقیم متعلق به نور نبود، ماهیت متعلق به وجود ما بود، از طریق وجود ما و تعلق به وجود ما شد سایه. پس سایه نامیدن ماهیت به خاطر تعلقی است که به وجود دارد، یعنی به وجود خاص دارد. والا ذاتش رو نگاه کنی ظلمته. همینی که از خارج عرض کردم، ماهیت ذاتش رو نگاه کنی ظلمته، تعلقش و اتحادش با وجود خاص ما رو نگاه کنی سایه است. اگرچه سایه در اصل اون وجود ماست، حقیقتا وجود ما سایه است، ماهیت اگرم سایه است بالمجاز سایه است.
سایه وجود خاصه دیگه،
سایه وجود خاص، همون فعل فعله یا به مجاز فعله، بگید فعل فعله یا به مجاز فعله. این هم توضیح حاشیه ایشون بود که حاشیهش خود سخت بود، انشالله که روشن شده باشه. خب مطلب تمام شد. حمد مصنف نسبت به خدا به همین مقدار کم مطرح شد. اگه بخوام خدا رو حمد کنیم اونطور که مستحق است نمیتوانیم، فقط باید بگیم کما یستحق، و الا بخوام وارد بشیم خارج نخواهیم شد، این به نهایت نخواهیم رسید. لذا مصنفم به مقدار توانایی، به مقداری که شعر و کتاب و اینها اجازه میداد، تمجید کرد خداوند رو، نه به مقداری که خدا استحقاق داره، به مقدار استحقاقش نمیتونه خدا رو حمد کنه. بعد وارد صلات میشه. مثل این که نرسیم بخونیم، هرچند کوتاست.